أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خيرات و مغفرت و بركات إلهي بر همه شما عزیزان. ما جلسه گذشته بحثی رو آغاز کردیم درباره ماه مبارک. من حیفم آمد که این بحث تکمیل نشه، چون دیگه فرصتی هم تو طول سال نداریم راجع به اینجور مسائل صحبت کنیم و چون راهکارهای سلوکی خوبی داره و توانایی‌های خوبی رو در ما برای عبودیت ایجاد میکنه، من بحث هفته گذشته رو که درباره سرعت کار، سبکی کار برای خودمون بود ادامه میدم. ببینید، ما یک مسیر مسافرتی قطعی داریم که تخلف ناپذیره. این که ما چقدر زنده بمونیم، چقدر عمر بکنیم مشکوکه. این بهش میگن آینده مشکوک. تو بحث مهندسی آرزوها و بحث آینده و آینده نگری این نکته رو توضیح دادیم. ما دو نوع آینده داریم. آینده مشکوک که عمر دنیاست، نمیدونیم چقدر میکشه، چقدر طول میکشه، خبر نداریم قرار ما چقدر دیگه زنده باشیم و توی این مسیر دنیا چیکار میخوایم کنیم. خیلی وقتا هست انسان‌ها آرزوهایی میکنن که قرار ما این کارا رو بکنیم، اما به اونجا دیگه نمیرسن اصلا. به اون مثلا ازدواج کنیم، درس بخونیم، شغل رشته تعیین بکنیم، نمیرسن اصلا به اونجا. قبل از اینکه به اونجا برسن وارد نظام برزخی میشن. آینده دوم ما که شروع میشه با وفاته، یه آینده ای ما داریم که با وفات آغاز میشه. این آینده چند مرحله است، قطعی هم هست، یعنی دیگه تردید ناپذیره، شک و تردیدی درش نیست. این آینده با وفات شروع میشه. هر کدوم ما با وفات میریم توی چرخه از جدیدی از یک زندگی که در اونجا نوع برخوردی که با ما میشه بستگی به سبک زندگی ما در دنیا داره. اینکه ما تو دنیا چجوری زندگی کردیم، اخلاقمون چجوری بوده، اعتقاداتمون چجوری بوده، رفتارهامون چجوری بوده. این سه شاخه اصلی سازنده ی حیات آخرتی ماست. عقاید ما، اخلاق ما و رفتارهای ما، اعمال ما. بر اساس اونجا ما دیگه زندگی خواهیم کرد. دیگه حالا خوب یا بد، هر که هر جوری زندگی کرده اینجا، ادامه اون وضعیت رو اونجا خواهد داشت. یه مسیر بسیار طولانیه، خیلی طولانی، ده ها هزار سال طول میکشه که این مسیر ادامه داره تا برسیم به قیامت. برسیم به قیامت یعنی یه سال، دو سال، هزار سال، ده هزار سال، بیس هزار سال نیست، پنجاه هزار سال نیست، یه چیز طولانی هست تا قیامت ما زنده اونجا حیات داریم و استمرار حیات داره دیگه. ما اونجا همینجوری زندگی میکنیم تا قیامت. قیامت مجددن یعنی یه حشر جدیدی داریم، یک بعثت جدیدی هست، جمع میشن همه دور هم، چون تو برزخ شاید فرصت نشه توی این همه ده ها هزار سال فرصت نمیشه به همه کارهای این 50-60 سال رسیدگی کنن. دقت کنید چقدر عجیبه ها، نمیرسن به این. انقدر بعضی از کارهای آدم ها انقدر بده که برای یه کارش چند هزار سال گیرن، برای یه کارش. دقت کنید، برای همین برزخ نمیرسه، میمونه تا قیامت. قیامت خودش 50,000 ساله. اینم داستانشو داشته باشید. 50,000 سال یه استمرار اینجوری ما داریم. این حیاتی که از در خونه همه ما هستش، همه ما این حیاتو خواهیم گذروند. یک حیات جاودانه هم داریم که دیگه ادامه داره، انتها نداره، ابدی است، همینجوری استمرار داره. تمام کیفیت حیات ما در نظام ابدی ما و هم تا همین آینده مشکوک دنیای ما بسته به وضعیت فعلی ما داره، مبتنی بر سه اصل اعتقادات، اخلاق و عملکرد و اعمال. این هست، دقت کنید، آدم اگه خودش اینجوری استمرار دار نبینه، هم آیندهشو به خطر میندازه هم دنیاشو خراب میکنه. اول باید یادت باشه که تو یه موجود جاودانه هستی، عمرت هم به اندازه عمر خداست، تمام نمیشه و عشقت رو به خودت در تمام این مدت داشته باشی، عاشق خودت باشی، چون تو میخوای زندگی کنی اونجا، ابزار زندگی میخوای، وسایل زندگی میخوای، هرچی که اینجا داری اونجا هم لازمه. اونجا ازدواج هست، دانشگاه هست، حوزه هست، زندگی هست، مسافرت هست، مهمونی هست، خوراک هست، خونه هست، مسکن هست، همه چی هست اونجا و استمرارش اونم به شکل برزخیش و بعدش هم به شکل آخرتیش. این یادمون نره که ما یه استمرار داریم، که یه استمرار ابدی داریم، یه جاودانگی داریم. این سر جای خودش. نکته بعد این که ما برای چه هدفی آفریده شدیم، یعنی ما بهترین کیفیت زندگی چه جوریه، ما چه جوری باشیم میتونیم هم دنیامون خیلی خوب باشه هم آخرت خوبی داشته باشیم. برزخمون که چند ده ها هزار ساله تا قیامت، قیامت 50,000 سالمون و حیات بعدیمون که حیات جاودان است، اصل زندگی از اونجا شروع میشه. تازه اصل زندگی، نکته جالبی که قرآن میفهمد کلون آتیه یوم القیامت فردا، هر انسانی تنها میاد اونجا، یعنی اونچه که از زندگی در نظام ابدی نصیب انسان میشه، انسان خودش رو عمل کرد هاشه، خودش رو همین چند سال عمر دنیا، دیدنی ها، شنیدنی ها، خوردنی ها، لمس کردنی ها، بویدنی ها، خیال کردنی ها، توهمات، تعقلات، امور فوق عقلانی و معنوی، کل اینها ما رو میسازه برای اون مسیر، مثل رحم دیگه، این رحم اینجا و تمام اون جذبه هایی که ما از دنیا داریم، نظام برزخی ما، نظام قیامتی ما و نظام جاودانه ما رو میسازه. اون چه که خوب یک انسان باشه همونه هست که به هدف خلقت خودش توجه کنه. یعنی چی؟ یعنی انس و عشق و شباهت به خانواده آسمانیش و به خداوند تبارک و تعالی. هر چقدر عشق، انس و شباهت انسان به خانواده آسمانی و خداوند تبارک و تعالی بیشتر باشه، وفات قشنگتر، زندگی برزخی زیباتر و قیامتمون سرف راستر، حیات بعد از قیامتمون هم همینطور. حالا تو این مسیر ما در نظام دنیایی باید یه مسیری رو طی کنیم که اصطلاحا بهش میگن سیرورت با صاد، سیرورت با صاد یعنی شدنه، یک نوع شدن هست، مثل بچه که تو رحم مادر سیرورت داره، اول نطفه است، بعد سیرورت یعنی صورت به صورت شدن، یعنی تحول شکلی، این دائما شکلش داره عوض میشه تا میشه یه بچه کامل. ما هم در دنیا وقتی هستیم جنبه های انسانی که در ما کامل نیست، ما به صورت یه گیاه و یه حیوان به دنیا میایم. الان باید به مرور زمان جنبه های جمادی گیاهی حیوانیمون رو تحت تصرف و حتی جنبه های عقلانیمون رو تحت تصرف بخش فوق عقلانی داریم تا یواش یواش ما شکل آدم به خودمون بگیریم، یه شکل انسانی به خودمون بگیریم تا موقع وفات. موقع وفات معلوم میشه کی به صورت انسان وارد برزخ میشه، کی به صورت حیوان وارد برزخ میشه. و خیلی خطرناکه آدم هایی که موقع وفاتشون برسه و دیگه نتونن به شکل یک انسان وارد اونجا بشن. یه دقت کنید، دقت کنید، شما تصور کنید وارد نظام برزخی شدی، نمیتونی به عنوان یه سگ، یه میمون، یه خوک، یه گرگ، یه روباه انسان وارد اون فضا بشه، چقدر زجرآوره، چقدر وحشتناک. حالا چقدر تو دنیایی که میشد یه گرگ و یه روباه و یه سگ و یه میمون و یه خوک و توی چند دقیقه، توی چند لحظه تبدیلش کرد به یه آدم، حالا وقتی میره توی برزخ میلیون ها سال طول میکشه تا این تحول صورت بگیره. اینقدر مثل دنیا دیگه. تو رحم مادر 9 ماه بچه میشه، بچه کامل، جنین بچه کامل میشه. 9 ماه اینقدر قدرت داره. ولی وقتی میاد توی دنیا اگه این یه انگشت بند انگشت کم داشته باشه 100 سال هم تو دنیا باشه دیگه نمیتونه اون بدن انگشت رو بسازه، چون دنیا توانش رو نداره. آخرت خیلی کند حرکت صورت میگیره، خیلی کنده، لذا طول میکشه. بنابراین اون چیزی که ما خیلی بهش احتیاج داریم این هستش که ما اول از این قدرتمون رو در شدن بالا ببریم و سرعتمون رو در شدن بالا ببریم. این فوق‌العاده مهمه، قدرت و سرعت. و برای اینکه این اتفاق بیفته باید ما سبک باشیم، یعنی این بخشای پایینی رو نذاریم مزاحممون باشه، سریع این بخش فوق عقلانی شکل بگیره، قدرت بگیره و بره به سمت آدم شدن. خیلی زود یه باطن انسانی درست بکنیم نه یه باطن حیوانی. تا زنده هستیم سریع باطن رو بکنیم یه آدم، نه یه خوک، یه میمون، یه سگ، یه روبا، یه گرگ، اینا نباشیم. یه آدم بشیم اول از، یعنی باطن ما رو اگه معصوم دید، فرشته ها دیدن، یه ولی خدا دید، بگه خب این آدمه، الحمدلله این به شکل آدمه. این آدم سازی و انسان سازی رو انجام بدیم. حالا بعد شروع کنیم به رشدش، تغذیهش، رشدش، به صورت این که این آدم حالا میخواد شبیه بشه به خلیفت الله، میخواد مظهر همه اسمای خدا بشه، میخواد شبیه بشه به معصومین. این آدم میخواد به مقام معصومین برسه. اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله. میخواد با امیرالمومنین مشهور شه، میخواد با حضرت زهرا مشهور بشه، میخواد با سید الشهدا مشهور بشه. این مسیر رو داره. حالا تو این مسیر یکی از چیزهایی که به شدت آسیب میزنه به انسان و نمیذاره انسان باطن انسانی پیدا بکنه و نمیذاره انسان شبیه بشه به اهل بیت، پرخوریه. ای شما یه آقا میگه زناه، میگی گناه مثلا مشروب با کسی بخوره، دقت کنید، مشروب بخوره، مثلا زنا بکنه، یه کسی مثلا قماربازی بکنه، یه کسی مثلا یه گناه دیگه انجام بده، پرخوری از همه اینا بدتره. یعنی تو لیست گناه ها نمی‌نویسنش، البته هست کسالت میره، ولی تو نیستش، تو بخش اسراف، تو بخش گناهان کبیره یه بخش پرخوریه، ولی ما اینو گناه نمیدونیم اصلا، در حالی که به شدت ضررش بیشتر از بسیاری از گناهان کبیره است به ما. اینکه انسان عادت بکنه به پرخوری و پربودن بسیار آسیب میزنه به انسان. یعنی یه آدمی نه زنا داره، نه شراب میخوره، حجابش رو رعایت میکنه، نمازش رو میخونه، مرده و وظایفش عمل میکنه، فقط پرخوره، همین، فقط پرخوره، نمیرسه. یک کس هم اینه 20 سال 30 سال گناه کبیره میکنه ولی پرخور نیست، توبه میکنه، مشکلاتش هم میتونه حل بکنه. دقت کنید چی دارم میگم، این خیلی مهمه. حالا میخوام با توجه به روایات یه مقدار بریم تو بطن این قضیه. میخوام بگم که اصلا داستان روزه رو ما خیلی ساده نگیریم. داستان روزه و روزه های مستحبی روزه و بخش اصلا روزه، نه این که اینو شما بدونید، خالی بودن شکم و گرسنگی قدرته، یه کماله، یه فرصته، یه فرصته. یعنی دو نفر اینجوری بهتون بگم که خیلی مهمه، دو نفر رو در نظر بگیرید که مثلا ضریب هوشی و توانایی هاشون مساویه. خب اونی که گرسنگی بیشتر داره، کمخوری بیشتری داره، در نهایت سرعتش به شدت تو به خصوص در مواسم معنوی بالا میزنه نسبت به اونی که پرخوری داره. چطور شما توی مسابقه دو نفر وزنشون فرق کنه، سرعتشون هم فرق میکنه؟ میخوام بگم گرسنگی سرعت رو خیلی زیاد میکنه، روزه سرعت رو زیاد میکنه به شرطها و شروطها. بعضی روزه رو بلد نیستن استفاده کنه، مثلا روزه میگیره. شما چطور در روز عرفه که یکی از مهمترین روزهای ساله که حضرت فرمود اگه کسی در ماه رمضان آمرزیده نشه شقیه، بدبخته، فرصتی برایش نیست مگر عرفه. و تو روز عرفه که باید شخص جبران بکنه همه رو و خودشو به آمرزش برسونه، میگه روزه مواظب باشید، اگه روزش خوبه به شرط این که به معرفت، کارهای معرفتی، دعا و ذکر شما لطمه نزنه. اینو خوب توجه کنید. نشاط ما استادمون هر وقت ما درسای سنگین معرفتی داشتیم میگفت میاد سر کلاس روزه نگیرید، نه پرخوری کنید کسی بخوره، فقط روزه نباشید، بتونید یه شربتی، یه آبی، یه چایی، یه بیوه بخورید. چرا؟ چون میگفت الان چون بحث معرفتی دارید تمام نفس درگیر این بحث معرفتی و سازنده نفس میخواد بشه. وقتی بخواد یه جای دیگه هم مشغولش کنی به نام گرسنگی و ضعف، دو جا نمیکشه، اذیت میشه. این که در داریم که مثلا سبک کنن، بزرگان میگن که مثلا اساتید مثلا درساشون رو سبک بگیرن، فشار علمی خیلی هم نیارن تو ماه، چون روزش واجبه، نمیشه نگرفتش که، روزه واجبه از این. و میگه اساتید حتی از ماه رجب ما این تذکر رو دادیم که فشارهای کاری کمتر بشه، فشار کاری، فشار زندگی و فشار درسی. مثلا استاد کلاساشو کوتاه‌تر کنه. ما الان به شما رحم کردیم، دو تا کلاس کردیم، چقدر؟ یک کلاس. شما هم به ما رحم کنید، بعد کلاس ما کار نداشته باشید، خیلی خوبه، این دیگه مساوی میشیم تازه با هم دیگه. خب پس سبوش بکنید که اون اتفاقات مهم معرفتی بیفته. لذا روزه رو باید دقت بکنید. ما نمیگیم روزه بگیره یک کسی زیاد، یا مثلا دوشنبه پنجشنبه روزه بگیره، خیلی خوبه اگه کسی بتونه بگیره، توانایی داشته باشه، خیلی عالیه. بس چیز دیگه ایه. بس این هستش که گرسنگی و کم غذایی خودش قدرته، خودش سرعته، خودش فرصته، خودش رشد. اصلا خودش رشده، خودش انرژی فوق‌العاده‌ای رو برای انسان ایجاد میکنه. این یه قدرته. خیلی ها که اینو نمیدونن، ما آدم های زیادی داریم که ظرفیت های معنوی فوق‌العاده‌ای دارن، هوش و عقلشون زیاده، دست علمی زیاد میکنن، آدم های باهوشی هستن، اما این یه نکته رو تفتون ندارن. همین که این نکته رو تفتون ندارن، حواسشون نیست، ضربه میخورن. اصلا متوجه نیست از کجا داره ضربه میخوره، متوجه نیست. اینو میخوام بگم که یه قدرت، اگه کسی میخواد بار ببنده تو سفر آخرت و ابدیت، یکی از بهترین وسائل مورد نیاز و اسلحه هاش در مقابل نفس، شیطان، در مقابل خریز، خود گرسنگی، خود سبک شدن شکمه. و این حالا برسیم شاید بیشتر توضیح میدم، این که انسان شهوت شکم نداشته باشه، اسیر شکم نباشه. حالا اشاره تو اون بحثایی که داریم در بحث شرح حدیث معراج، اونا رو بیشتر توضیح داریم، میرسیم بهش. حالا من فعلا روایت ها رو بخونم براتون. یه صلوات خط بفرمایید. روایت از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام هست، شهید این ماه، به محضر مقدسشون صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. من زاد شبعه، من زاد شبعه کذته البتنه، و من کذته البتنه حجبته عن الفتنه. چقدر قشنگه. ببین روابط ریاضی رو داره بیان میکنه. میگه تو نظام خلقت اینجوری هست، مثلا میگه شما فلان ماده رو بخوری تو بدن یه همچین آثاری داره. قند زیاد بخوری مثلا تولید قند میکنه یا تولید چربی میکنه، مثال میگم. حالا حضرت داره راجع به سنت خلقت صحبت میکنه، یعنی یه امر توهمی نیست، داره قانون داره میگه، داره سنت و قانون از ریاضیات خلقت داره سخن میگه. حضرت میفرماید که هر که زیاد سیر بشه، پرخوری او رو گرانبار میکنه، سنگینش میکنه، و هر کس که پرخوری او رو، و من کذت خل بتنه، هر کسی او رو پرخوری سنگینش بکنه، حجبت هم انل فتنه، حجاب میشه برای خوشفکری، خوشفهمی و تیزهوشیش، خوب نمیتونه بفهمه. آدم های سنگین پرخور قدرت تعقل، تفکر و تیزهوشی ندارند. شما اگر گرسنه بیایید سر کلاس، نه گرسنه ای که دردتون بیاد الان ضعف دارید قش میکنید، نه، گرسنه پرخور نباشه، یعنی شکم سبک باشه، بیایید سر کلاس، یه چیزی از کلاس میفهمید تا یه آدمی که تا خرخره خورده با آروغ زدن پاشه سر کلاس. زمین تا سون فرق میکنه، دوتا اصلا برداشتاشون فرق میکنه. اینجوری بگم، یه آدمه که خیلی آدم خوب و قوی هست، یه آدم خوب قوی تیز و معنوی، اگه اون روز که کلاسی داره، جلسه داره، پرخوری بکنه با یه آدم ضعیف تو جهات ضعیف، بعد اون ضعیف کمخوری کرده باشه، بیان سر کلاس، اون ضعیفه بیشتر برداشت میکنه تا از اون آدم قدر قوی معنوی که پرخوری کرده. با آروغ میاد سر کلاس، با سنگینی میاد سر کلاس. تو نماز شب همینطوره، در احیا همینطوره، در ماه رمضان همینطوره، در شبهای قدر همینطوره. یک کسی شب قدر میشینه تا خرخر شام میخوره، افطار میخوره، میفته به آروغ زده، بعد حالا میخواد بره احیا برقرار کنه. این احیاش مرده است کاملا، احیا نداره این اصلا. برای همین هم همونجا چرت میزنه، هی هم تونتو منتظر ورق میزنه که دعای جوشنش تموم بشه، چرا اونش تموم بشه، زودتر پاشن برن خونه سحری بخورن، دوباره بخورن. یعنی این اصلا واقعا با باطن ماه مبارک ربط نمیتونه ارتباط بگیره، نه با امام زمانش و با باطن های معنوی دیگه، با هیچ، اصلا زحمتش به همه واقعا زحمته. رب صائم لیس له من صيامه الا الجوع والظما. علی علیه السلام در نهج البلاغه فرمودن که چه بسیار روزه داری که از روزش هیچ بهره جز گرسنگی و تشنگی نمیبره، فقط زحمت میکشه، همین 18 ساعت 17 ساعت زحمت، همین 17 18 ساعت زحمت کشیدی به نتیجه برسونش به نتیجه خوب. حضرت میگه پرخوری، سنگینی جلوی خوشفکری رو میگیره. کسی کار فکری داره، کنکور میخواد بخونه، درس میخواد بخونه، امتحان داره، مسابقه داره، نمیدونم یه طرح و برنامه‌ای رو میخواد قرار بریزه، یه تصمیمی رو میخواد تو زندگیش بگیره، حتی تصمیم‌های مهم، شکمش باید خالی باشه تا خوب تصمیم بگیره. با شکم پر شما نمیتونی تصمیم بگیری، خیلی از چیز از ذهنت میپره، اینقدر مهمه. حجبت الفتنه، تیزخوشی از انسان میره. کسایی میخوان تو درس موفق باشن، تو کارهای علمی، تو کارهای تخصصی، تو اختراع، تو اکتشاف، تو طرح و برنامه، توی کار تجاری خوشفکر بتونن برنامه ریزی بکنن، توی کار اقتصادی آدمای سنگین پرخور شکمو نمیتونن برنامه ریزی بکنن، نمیتونن موفق باشن، همه افکار رو نمیتونن جمعش بکنن، نمیتونن. خب ایاک والبطن، باز حضرت امین علیه السلام، فمن لزمها کسرت اسقامو و فسدت احلامو. برای هر کدوم اینا یه جلسه باید گذاشت، ما الان فقط یه توصیه مختصر میدیم. از پرخوری دوری کنید، ایاک، چون میخواید حرکت کنی به سمت مقام محمود، باز فقط شکم سنگین نیست که بدنتو سنگین میکنه، بلکه روحت هم سنگین میکنه. میگه پرهیز کن، حتما از پرخوری پرهیز کن. چیکار میکنه؟ فمن لزمها، لزمها یعنی آدمی که همیشه پرخوری میکنه، یه موقع است آدم یه موقع ناشیگری میکنه، یه موقع ناپرهیزی میکنه، پرخوری میکنه. و نه یه کسی نه، لزمها، لزمها یعنی همیشه ملازم پرخوریه، یه سر دهنش باید بجنبه، یه سر متنوع باید بخوره، یه سر شهوت شکم داره، یه سر شهوت مزه داره، گیره. فمن لازمه ها کسرت اسقامو، مریضیاش زیاد میشه. یه خزانه علم خدا داره حرف میزنه، میگه مریضیاش این همه بی مردم، دقت کنید، مردم الان از کمخوری به ندرت، چرا تو آفریقا یا تو یمن که الان بچه‌ها غذا دیرشون نمیاد، دارن جون کشته میشن و شهید میشن، چرا؟ ولی در حالت عادی زندگی اصلا کسی از کمخوری نمیره. اکثر سرطان ها و مریضی و مرگ و میرا از چیه؟ از خوردنه، نه از نخوردن، از پرخوریه، از خوردنه. سکته‌های قلبی، مغزی، نمیدونم انواع قند و بیماری های چربی و چنین و چنان که ما میگیریم از این هستش که بیشتر زیاد میخوریم، بد میخوریم، زیاد میخوریم، بی احتیاطی میکنیم. یه جاهایی حضرت میفرماید که کسرت اسقامو، مریضی های آدم ها زیاد میشه. یه جامعه کمخور جامعه ایست که مریضی توش خیلی کمه. اینم چون تو فهرست گناهان کبیره نیست، ما خیلی جدی نمیگیریمش، میگیم خب حالا مثلا مشروب که نخوردیم، که زنا که نکردیم، که قماربازی نکردیم، که دزدی نکردیم، که آقا این اثرش عوض این همه اون کارا رو میاره سر آدم، یعنی تاریکی خیلی از گناهان رو سر آدم میاره. بعدن حضرت میگه آدمی که پرخور هست و همیشه ملازم شکم و مزه و طعمه، انواع گناه های دیگر هم آلوده میشه، از شهوت های جنسی شما بگیرید تا مشکلات اخلاقی، یعنی از فحشه های ظاهری تا فحشه های باطنی رو این پوری شکم برای آدم میاره. کسی که شرط داره که همیشه غذاهای فلان رو بخوره، همیشه شکمش شرط داره، خب دیگه مجبوره که امتیاز بده برای رسیدن به این نوع غذاها. باید از عمرش، از شرافتش، از اخلاقش امتیاز بده تا همیشه شکمش یا سفرهشون اینجوری باشه تو خونه. این دقت کنید، وقت نیست روش صحبت کنیم، که پرخوری مریضی، منشأ مریضی یا پرخوری، همون که حذف منشأ سلامتی کمخوریه. و فسدت احلامو، خوابه ها رو خراب میکنه. الان این لیاقت داره امشب خواب امام زمان رو ببینه؟ نمیتونه ببینه، میخواد با فرشته ها ارتباط بگیره، شکم سیر مشغول میکنه نفس رو، نفس نمیتونه به رؤیت برسه. دقت کن چی دارم میگم، این بدن سنگینه، سنگینه، پرخوری کرده، نفس الان باید آزاد شه بره با ارتباط بگیره با معصوم، با فرشته ها، با امامزاده ها، تو حرم ها، اینور اونور، خوابای خوب، دریافتای قشنگی که باید از طریق خواب انجام بده، بشارت ها. نفس سنگینه، نمیتونه پرواز بکنه اصلا، نفس مشغول بدن باید بشه، گرفتار بدنه، لذا خواباش خوابای پریشانیه، آلوده است. اگه خواب خوب ببینه وسطش کلی چرت و پرت میشه و خراب میشه خواب خوبش. یعنی یه خواب قشنگ میبینه بعد وسطش چیزایی هست کلی خنده دار و اصلا یه کار معنوی داره، یه خواب معنوی داره میبینه، بعد میبینه که تو اون خواب معنوی که داره صحنه های مسخره، خطرناک، بد، زشت، خنده دار ایجاد میشه. چرا؟ چون یه جا نفسو خراب کرده آدم، روند قشنگه یه خواب خراب میشه. فسدت، این کلمه به کار برده حضرت، عجیبه این، چقدر تخصصیه. فسدت احلامو، خواباش فاسد میشه. یه خواب قشنگ که میتونه ازش برداشته قشنگ کنه فاسدش میکنه، نمیتونه ازش استفاده کنه. میگه این غذا فاسد شده، غذا که غذای خوبی بوده، این گوشت خوبه، الان گرونه، میوه است گرونه، ولی الان فاسد شده. یعنی چی؟ یعنی این چه قیمتی ارزشمند مؤثر حالا فاسده، دیگه نمیتونی ازش استفاده کنی. این ماهی ها فاسد شد. خواب یعنی یه چیزیست که به تو قدرت میده، انرژی میده، میتونه خیلی جلو ببرد، اما با پرخوری فاسدش کردی و دیگه تو اصلا اون فرصت بهره برداری رو از دست میدی، سنگینش کردی، فرصت رو از دست میدی. یعنی بدون داره با خودش چی کار میکنه. نکته بعد این هستش که فقط این نیست، بلکه پریشانی خواب میاره برای انسان. یعنی خوابهای بد، خوابهای وحشتناک، خوابهای پریشان زیاد میبینه، خوابهای بد زیاد میبینه شخص. حالا یک کسی میخواد شب قدر، لیلت القدر خیر و من الف شهر، میخواد پرواز بکنه، بعد احتیاطی میکنه، مهمونی میده، مهمونی میره، بعدم میشینه سر سفره، تونجی که جا داره میخوره، این آدم دیگه روش نمیتونه بکنه، دیگه نمیتونه روش بکنه، اصلا تمام شب قدرشو کور میکنه، تمام شب قدرشو کور میکنه. عشق نداره، حس نداره، مداح میخونه اصلا نمیتونه این عشق بریزه، جوشن کبیر میخونه هیچ حسی نداره باهاش، سخنران حرف میزنه همینطور نشسته، دوستم داره، هرسم میخوره، این اشکای من چرا نمیاد، چرا من گریم نمیگیره، چرا من نمیتونم رابطه برقرار کنم، چرا خیلی حالشون خوشه حال من خوش نیست، ناراحته از این جهت، ولی خب نمیفهمه خودشو سنگین کرده. حالا این تو بخش شکمه. بعضیا پرخوری خیالی میکنن، پرخوری خیالی، مثلا نشسته شب 3 تا سریال نگاه کرده، حالا میخواد با این سریال پاشه بره شب قدر، یعنی هزار تا فیلم و آلوده، یا سریال نه یه چیز دیگه، دو ریال نمیدونم یه ریال، برنامه های دیگر رو نشسته نه، یه عالم تو شبکه تلویفونش سرک کشیده، چیزای مزخرف دیده، سنگین کرده اصلا روحشو. حالا این چجوری میخواد بره شب قدر رو طی کنه؟ درک شب قدر چه معنایی داره؟ چون خیال این آدم سنگینه، این آدم هزار تا حرف زشت شنیده، هزار تا حرف زشت زده، هزار تا صفحه بد دیده، هزار تا خیال آلوده کرده، حالا با این چجوری میخواد؟ این کل نفسن به ما کسبت رهینه، انسان در گروه مکتسبات خودشه. تو چند ساعت قبلش نشستی یه عالم خوراکای خیالی خوردی، با این چجوری تو میتونی ماه مبارک رو طی بکنی؟ تو شب تو رخت خواب میری، تو شب تو ارتباطت با خانواده یه عالم خیالای بد، افکار بد، غیبت‌های خیالی، درگیری‌های خیالی، کینه‌ها رو میاری جمع می‌کنی. خب این چجوری تو میتونی با این پرواز بکنی، اصلا ماه مبارک درک بکنی؟ چون سنگین می‌کنی خودت، کاملا سنگین میشه. حالا اینجا بحث سر بتنه است، میگه فسدت احلامو، خوابهای پریشان میبینه آدم. بعدم میگه خب چرا حال من انقدر خرابه؟ برم پیش یه مشاور، برم پیش یه روانپزشک. نه مشاور خیلی کاری میتونه بکنه، نه روانپزشک. ببینی حضرت میگه مسئله جسمیه، آثارش تو نفس اتفاق میفته. مسئله مادیه، خوراکه. حالا حلالش، این موقع هم خمس هم نداده باشه، لقمه شبهناک بخوره، اونا که دیگه داستان خودشو داره، اون دیگه سرطان اصلا. نه، لقمه حلال، حلال، حلال و پاک و طیب. این اون آثار مخرب وحشتناک روحی رو داره. چطور مرحوم خیاط چیز میگفت؟ میگفت یه موقع دیدم ارتباط من با معصومین قطع شد. من که راحت با همه اهل بیت هر وقت میخواستم ارتباط میگرفتم، ارتباطم با معصومین قطع شد. خدایا چی شده؟ چرا اینجوری شده؟ پس چرا من نمیتونم با خانواده آسمان قدمه؟ دیگه کسی مثلا تلفنش آنتن نمیده؟ این مانعی هست دیگه؟ میگه آقا مشکل این مثلا باید بیای این طرف تر مثلا آنتن بده یا یه مسئله حل کنی. چطور پیامک زیاد جمع میشه؟ دیگه شما پیامک نمیتونید دریافت بکنید. میگه پر شده ظرفیت، تعدادش رو باید پاک کنید تا پیامک جدید بیاد. سنگین شده، پر شده. بعد از چند وقت با حضرت ارتباط میگیره. الان یادم نیست کدوم یکی از معصومین، ذهنم میاد سید الشهدا علیه السلام بوده اینجوری، حالا الان یادم نیست. حضرت میگه بابا تو اون روز که داشتی غذا میخوردی با نصف نونم سیر میشدی، نصفی رو برای میلت خوردی، نصف نونم بست بود سیرت میکرد، ولی تو بقیهش رو با شهوت شکم خوردی. برای این خوردی که حال لذت ببری، سنگین میکنه دیگه خودتو. ما سیر شدی دیگه، همون شد دیگه، سیر شدی پاشو. میگه آخه حیف، این 5 نوع غذا بود، منم نمیتونستم اینا رو نخورم. از یکیشون که غذا رسمی باید بخورم حتما، و اونا رو حالا چیکارشون کنم؟ بقیه رو چیکار کنم؟ نمیتونم از اون ناخونک نزدم، از این نخورم. بالاخره انگار وحی منزل هست که این باید حتما از این 10 رقم غذا که هست بخوره، مخصوصا جایی که الان میرن، یه جایی که غذا زیاده. خب آقا از 10 رقم بخور، نوش جان داری کم بخور از همشون. از همشون کم بخور، 10 رقم سالاده، دوست داری همشونو، خب نداره، یکی ذره یه قاشق بریز ببشین لذتش هم ببر. ولی چون میری از هر کدوم میخوای یه بشقاب بخوری، بعدم مثلا به یه جایی میرسه آخه به افسردگی میرسه بنده خدا، شکمش خورده سیر شده، داره افسرده است، بقیه رو چیکار کنم؟ انگار واجبه، واجبه. میای بنده خدایی رانندگی داشت میکرد، ترمز برید تو جاده، بعد باید یه جا میزد ماشین رو خلاصه نگه میداشت. بعد دید یه طرف مثلا 48 نفر وایستدن، یه طرف 2 نفر وایستدن، گفت حالا من بزنیم به این 2 نفر بهتره تا اون 48 نفر بمیرن. میپیچونه سمت این 2 نفر، این 2 نفر در میرن، میرن سمت اون 48 نفر، این میره دنبال اون 2 نفر تا اون 48 نفر. انگار که واجب اون 2 نفر رو بزنه، حتما واجب شده. حالا آدم ها اینجوری هن. این خیلی لطیفه است، ما میخندیم بهش، مسخره هم هست، ولی واقعا تو زندگی ما خیلی وقت این چیز رو پیاده میکنیم. یعنی برای حفظ یه چیز 100 چیز رو نابود میکنیم. ما یه چیز رو حفظش بکنیم، 100 چیز رو میذاریم نابود میکنیم. سر قضیه شکم هم همینطور هستش. یعنی آقا بالاخره خب دوست داری از همه این سفره استفاده کنی، باش استفاده کن، ولی بالاخره معقول استفاده کن، یعنی از همش بردار بخور، کم بخور. حالا بالاخره یه طوری باشه که وقتی میخوای بلند شی جا داشته باشی بازم بخوری. حضرت فرمود اینجوری بخورید که اگر قرار شد بخوری بازم بتونی بخوری، اون موقع بلند شو، نه که دیگه نتونی بخوری. اون مفاسدو داره. یا کبل بتنا فانها مقصات للقلب. این در ردیف گناه کبیره داره کار میکنه. از پرخوری بپرهیز، قساوت قلب میگیری. یعنی قلبی که باید با خدا، با خانواده آسمانی ارتباط بگیره، کور میشه، قسیم میشه، بیرحم میشه، بیعاطفه میشه. پرخوری عشق و عشقای زمینی رو خراب میکنه. عواطف رو خراب میکنه، روابط زن و شوهر رو خراب میکنه، روابط پدر فرزندی رو خراب میکنه، چون قساوت قلب میاره. قلب قساوت پیدا که میکنه، منشأ اختلافات و فتنه ها و حسادت ها و گرفتاری های بیشتر زیاد میاره برای انسان. شما نخواهد سر قضیه شکم چقدر خانواده ها به جون همی پر میفتن، سر سفره، سر چیزای دیگه. آقا تو 17 ساعت خدا خیرت بده روزه گرفتی برای اینکه ملکه تسلط به نفس تو ایجاد کنی. حالا این لذت داره دیگه. اما فکر کنم 17 ساعت من رو نفسم غلبه کردم، به قدرت، به سلطنت رسیده. حالا موقع افطار میخواد رانندگی کنه، انگار وحی منزله، من حتما باید از آن سر سفره بخورم. عزیزم تو 17 ساعت صبر کردی؟ 17 ساعت، یه ساعت هم بیشتر 18 ساعت. عجله نکن تو رانندگی. کی گفته تو باید حتما سر اذان شروع کنی به خوردن؟ مثلا انگار که مسابقه مثلا دوندگی هست که وقتی میزنم باید بدوه یه دفعه طرف. این فکر کنم آقا اصلا همه لذت افطار به اینه. مادرها خیلی خوب میفهمن اینا رو، خانمای خانه‌دار، اونا به خدا نزدیکترن. میبینی بنده خدا خودش گرسنش بوده، روزه بوده، چند ساعت قبل از افطارم تو آشپزخونه برای بقیه غذا درست کرده، بعدم حالا نمیتونه خودش بخوره و نمیخوره. من با کمال کرامت، بزرگواری، شرافت سفره رو غذا رو میکشه، بده بقیه میبینی که دو پرسشون هم خوردن، هنوز این خانم خانه‌دار پذیرایی به اوتا هنوز نخورده، اعصابش هم خورد نمیشه، دعوا هم نمیکنه. ولی میبینی نه، به خصوص آقایون بیشتر اینجوری هستن، یه ذره دیر بشه تکه رو اعصابشون از دست میدن. آقا مثلا میخواد نماز، آقا برو حالا سه رکعت نماز مغرب بخونه، بیداره مثلا الان مثلا افطار شده تو برسن مغرب عشا جماعت، ای بابا الان دیگه خدا که اجازه داده. خیلی خوب، نماز نخون، بعد از افطار نماز تو بخون. اما بدخلقی نکن، عجله نکن تو رانندگی، تصادف میشه، فوش به هم میدید، اعصاب اون یه دونه اعصاب خوردی که تو رانندگی پیدا میکنی آثار روزه رو از بین میبره. اون حرف زشتی که از دهنت در میاد، اون ناراحتی که الان تو ماشین داری که حالا افطار دیر شد، نمیمیری که تو 17 ساعت تحمل کردی، 3 ساعت دیگه هم تحمل کنی به هیچ جا بر نمیخوره. همه قشنگ امتحان هم میگیره خدا، از همه ما خدا موقع افطار امتحان میگیره. الان میخوای سر سفره بشینی مثلا یه چای بخوری، یه خرما بخوری، یه غذا بخوری، خانومت میگه که مهمون داریم، باش آب لیمو نداریم، مرد میخواد، جگر میخواد، آدم میخواد، با خوشرویی پاشه. پس حواست کجاست؟ به من نمیرم. بعضی مردا که اصلا اینجوری هست دیگه، اصلا واقعا میشه بچه 5 ساله، من که نمیرم، به من چه؟ یا مثلا نون نداریم، نون کمه، مهمون اومده غذا کمه. یا مثلا دو بار سه بار دیدم یه خانم خانه‌دار میگه این رو برو بگیر. یعنی شما یه بار سه بار مجبوری یه ساختمون 3 طبقه رو بیای پایین بری مغازه دم افطار، همه دارن میخورن و تو باید نخوری. آدمه، تمام امتحان خدا اینجا انجام میشه. تو های دیدی خیلی شاد، شنگول، خوشحال از اینکه نمیتونی بخوری خوشحالی. نمیتونم بخورم الان، همه دارن میخورم و من نمیتونم. اگه خوشحال شدی خیلی عالیه، یعنی راه رود باز میشه. حالا بعضی ها اجباری، حالا خانومش داره بهش میگه، باباش بهش میگه، میره جلو بابای وای میسه، چش تو چش بابا، چش قره میره به بابای. الان وقت خریده آخه، من که نمی کنم این کارو. باباست، آق میشی، امتحانه دیگه، بابا گفت، مامان گفت، پاش برو، این بچه نمیره. ما آدمایی داریم که نه تنها ناراحت نمیشن، تو اینجور موارد خوشحالم میشن. آدمایی داریم که تو مهمونی ها وظیفه ای نداره، مهمون خودش، ولی میگه صابخونه تنهاست، دست تنهاست، خوشم کمکش کنم، مهمونا رو پذیرایی کنم، با صابخونه افطار میخوره و با خوشحالی خودش نخوردن رو انتخاب میکنه. این خیلی به فرشته ای نزدیکه، این خیلی به رؤیت نزدیکه، این خیلی به انس نزدیکه، این باطن انسانی قشنگتری داره. خودش نخوردن دم افطار رو انتخاب میکنه، هول نیست، ناراحت نیست، عصبی نیست، اصلا عجله نداره، ماشاءالله نشسته، نه خانومش رو فشار میاره، خانم حالا زیاد زود افطار رو بیار، مردم خانم، یا مثلا خانم خانه‌دار امتحان میکنه خدا. یه موقع خدا یه کاری میکنه، زنت، بچت، یا هر کسی قرار ازت، یا صابخونه، حتی صابخونه بنده خدا قضا سفارش داده بیارن از بیرون، چلو کبابی دیر کرده، رستوران دیر کرده، 40 دقیقه بعد از افطار تازه میخواد قضا بیاد. اینجا آدمیت آدم ها اینجا معلوم میشه. خیر آروم نشسته، حالا افطارم شده، یه چای میخوره، یه خرما میخوره، پا میشه نمازشو میخونه، حوصله میکنه، اصلا هیچ کس تحت فشار نمیذاره. خانم خانه‌دار تحت فشار نیست. خانم من از مرده از راه رسیده، گرسنه‌ش هم هست، الان ماه رمضان هم هست، خانم یه غذا آماده نشده، برق رفته بود، فلان چیز آماده، گاز قطع شده بود، فلان چیز، آب قطع شده بود، غذا نتونستم بخوام، غذا سوخت، هر چیزی اصلا مربوط به شکم باشه. اگه هیچ تأثیری تو حالت ایجاد نکرد، گفتی فدای سرت، اشکالی نداره، مهم نیست. من حالا برم نمازمو بخونم فعلا تا غذا آماده بشه. نماز مغربم بخونم، توسله تعقیباتمو بخونم، نماز عشامو بخونم. میگم چقدر میشه تا غذا آماده بشه. این آدم بهشت ایجاد میکنه. ولی یه کسی که میریزه به هم جهنم داره. یه کسی که صابخونه رو شرمنده میکنه، خواهر صابخونه پس چی شد این شامتون؟ چی شد این غذاتون؟ اونم یه شرمنده دیگه، بالاخره دیر شد، صبر کن الان آماده میشه. این حرفا چیه؟ چی شد چیه؟ ایران ملاکای خیلی مهمیه ها که ما خیلی توش میسوزیم، خیلی توش میبازیم. میگه حضرت میفهمد قلب رو قسی میکنه، سنگین میکنه قلب. ما در روایت داریم هیچ بدبختی و نکبتی بالاتر از قساوت قلب نیست. با این پرخوری ایجاد میشه، با پرنوشی ایجاد میشه، قساوت قلب میاره. گناه، گناه کبیره قساوت قلب میاره، پرخوری هم همون کارو میکنه، همون سایه رو میندازه روی دل آدم. شوخی نیست، قساوت قلب برید. من حتما خواهش میکنم از عزیزان این کارو بکنم. من خودم شاید 4 بار 5 بار 6 بار این کارو کردم. این کتاب قلب سلیم شهید دستقیب رو بخونید، خیلی بهتون کمک میکنه. بگیرید مطالعه کنید، حالا از کتابخونه یا بخرید، خیلی کتاب نورانی هست. این کتاب قلب سلیم کمک میکنه بهتون. اونجا آثار قساوت قلب خیلی وحشتناکه. تو بحث قلبم اینا رو گفتیم، حالا مراجعه کنید به همون سیدی قلب. دیگه چی؟ یک چیزی که وحشتناکه هست، خیلی وحشتناک است، مکسلتون عن الصلات. مکسلتون عن الصلات یعنی چی؟ یعنی که شما مثلا میخواید پرواز بکنید، عجله هم دارید، باید خود یک جایی برسونید، مثلا هواپیما یه فیوزش بسوزه، لاستیکش پنچر باشه، نتونه پر بپره، مثلا رو باند نتونه بیاد. مکسله یعنی دیگه نمیذاره تو نماز بخونه، دیگه نمیذاره نماز بخونه. پرخوری شبانه، خواب میمونی، نماز صبح تا قضا میشه، اون که یه فاجعه است. نماز صبح قضا شدن، ما هممون نمازمون قضا شده و میشه، ولی یه موقع است عمدیه، یه موقع است غیر عمدیه، یه واسه آدم میتونه جلوشو بگیره، قابل جبران نیست اصلا. یعنی شما هیچ کاری نمیتونی بکنی که جبران 2 رکعت نماز قضا شده، نماز صبح تو بتونی بکنی تو قلب خودت. حالا بعضی که اصلا نمیخونن راحتن دیگه، اصلا اون سالب انتفاع موضوع. نه، نماز میخونی ولی فایده نداره. میری مسجد نماز اول وقت هم میخونی، پروازی نداری. مغرب میخونی، عشا میخونی، پرواز نداری. نماز شب هم میخونی، هیچ تحول اتفاق نمیفته. ثواب بهت میدن چون داری نماز میخونی بالاخره دیگه، ولی فایده نداره. این نماز نمیتونه تو رو با معشوقت بر ارتباط بده بهت. رویت نداری، تمرکز نداری، حضور قلب نداری، ملاقات نداری. نمیگی نماز خوندم، از پلهی بالا رفتم، با کسی گفتگو کردم، چیزی رو دیدم. نه، هیچ اتفاق نمیفته. اینو دقت کنیم ها، مکسلتون عن الصلات. برای همین تو نماز توضیح دادم ملاک ارتباط عاشقانه است. چطور میگه آقا اگه میخواید لقاح علمی داشته باشید تو سنگینی درس نخون. الان نهار خوردی، شام خوردی، میگه الان وقت کتاب خوندن نیست، وقت کار علمی نیست، سنگینی، باید کتاب باز نکنی، چشم و قلب و مغز و معده و روده و اسناشن همش فشار میاد چون سنگینی تو. حضرت فرمود برو دراز بکش، پای راستتو بنداز رو پای چپت، دراز بکش به پشت، یه مقدار استراحت کن. حالا ما یه مقدارمون میشه چند ساعت یا تا صبح. ولی اینجوریه دیگه، بالاخره کار علمی نمیتونی بکنیم. ارتباط عاشقانه هم همینطوره. شما ارتباط عاشقانه میخوای برقرار بکنی، با شکم سیر نمیتونی ارتباط عاشقانه برقرار کنی. حتی عواطف زمینی آدم هم خراب میکنه. مثلا نماز نمیتونی بخونی. حالا از راه اومدی خیلی خسته بودی، محرم زون بوده، خیلی گرسنه بودی، غذا خوردی، بعد الان میخوای بلافاصله پاشی بعد از یه افطار سنگین نماز بخونی، به جایی نمیرسی. یه ذره صبر کن، سبکش نماز بتونی بخونیم، چون کیفیت مهمه. درسته اول وقت باید همیشه بخونیم، ولی استثنا امروز حالا یه دفعه ناپرهیزی کردی، زیاد خوردی، دیگه نمیتونی ارتباط برقرار کنی. مکسلتون ان الصلات، نماز خوب دیگه نمیتونی بخونی، قرائت قرآن نمیتونی خوب بکنی، کار معنوی خوب نمیتونی انجام بدی، کار علمی خوب نمیتونی انجام بدی. این ازت گرفته میشه. دیگه چی؟ مفسدتون للجسد، بدن رو فاسد میکنه، میپوکونه بدن رو، فاسد میکنه. فاسد دیدی چجوری میگه؟ آقا این الان قند گرفته، چشاشو داره از دست میده، قند گرفته پاشو باید قطع بکنن، قند گرفته نمیدونم چیزای دیگه تو بدنش، همه این قند همه رو سوزونده و داغون کرده تو همینه دیگه. مفسدتون یعنی این، مفسدتون یعنی فاسد میکنه بدن رو. و بدن رو فاسد بکنه، روح دیگه نمیتونه کاری بکنه، چون عمر و وقت و بودجه و انرژی تو صرف به دکتر باید بشه. تا دکترم که میره مگه به این راحتی میتونه درستش بکنی با دکتر؟ نمیشه. دکترها که اونایی که حکیمن و دنبال پول نیستن، اولین چیزی که بهت میگه پرهیز کن. میگه مثلا اهلش نیست، میگه نه دکتر یه چیزی بگو بخورم خوب شم، نگو نخورم، با خوردن خوب شم. میگه کاهش وزن، میگه چی بخورم وزنم کم شه، نمیگه چی نخورم، میگه چی بخورم وزنم کم شه، یعنی بازم با خوردن میخواد کم کنه داستانو. بسه دیگه، ما به شما رحم کردیم، بریم نوبت شماست. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجه. برای شبای قدر کتاب نقش انسان در تقدیرات شب قدر در اومده، اونایی که خواستن میتونن کتابو بگیرن، که اگه کسی سیدیشو کار نکرده حتما کتابو قبل از شب قدر بخونن که بدونم میخوان شب قدر چی کار بکنن. این کتاب رو میتونن از همون بخش کتاب فروشی تهیه کنن. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل